رسنامه دار داریم،
آماری که مرکز ملی فرش و معاونت
در صورت که چقدر تو خونه ها تو روستاها دارن کار میکنن.
شاید خیلی بیشتر
بله.
شناسایی نداشته
بله باشن. بله بله من دیدم ما تبریز که رفته بودیم اتفاقا برای مستندی، اکثر روستاهایی که میرفتیم روستاهایی بسیار دور افتاده که مسیر ماشین رو نداشت. بسیاری از این روستاها یه دار قالی یا یه دونه از این دارای کوچیک یا ماما بهش میگیم زرنیم یا از این قالیچه ها تو خونهشون بود و میبافتن. خب اینا مگه مثلا به جایی وصل بودن؟ نهایتش یه استاکاری داشتن که براشون تاروپود میآورد یا قالی رو براشون به قول بافنده ها دوخت میزد یا چله کشی میکرد. بقیهش اون کاری بود که بافنده داشت اونجا براشون انجام میداد. به قول شما زیر نظر نه هیچ اتحادیه یا نشناسه.
دولت چقدر برای اینا هزینه کرده؟ واقعا هیچی. یعنی در بخش صنایع دستی و فرش دستبافت تمام بار اشتغال به دوش بخش خصوصیه و بخش خصوصیه که داره این رو اداره میکنه. و دولت باید شکرگزار باشه، تشکر کنه، نه اینکه بیاد دست و پای ما رو ببنده و زنجیر کنه. اگر ما این کار رو نکنیم دولت باید برای 2 میلیون نفر دیگه اشتغال ایجاد کنه.
بیشتر از 2 میلیون نفر.
الان سرانه اشتغال حدود 500 میلیون تومنه.
خب آقای چمنرخ، با توجه به این مشکلاتی که میفرمایید، الان مثلا حالا فرض بفرمایید شما این ارز حاصل از صادرات رو میخواید برگردونید، به چه نرخی باید برگردونید؟ نیمایی یا آزاد؟
ببینین یه سری شرایط خاص داره، بستگی به زمانش داره. مثلا اگر ما بتونیم در موعد مقرر برگردونیم میتونیم به صورت سنا بفروشیم، اگر که دیر کنیم باید نیمایی تحویل بدیم. البته روش‌های تهاتر و اینها هم گذاشتن، اما حرف ما اینه که کلن این رویه ها غلطه.
یعنی اگه بانک مرکزی این وسط بیاد این حالا دستورالعملی که گذاشته رو برداره شما مشکلی ندارید؟
ما ضمانت میدیم که اگر این دستورالعمل برداشته بشه ما با جهش وحشتناک صادرات مواجه میشیم.
حالا ما سعی میکنیم
گمرکات کشور جلوی اون حجم صادرات کم بیارن.
درسته.
امروز صادرکنندگان ما ترسیدن، امروز صادرکنندگان ما منفعل شدن، امروز تجار ما آبروشون براشون ارجحیت داره. مگه چقدر خرج سالیانه یک آدم توی کشور؟ خب تجار ما دارن به اندازه کافی الحمدلله. خب میدن کار نمی کنن، یه آپارتمان میخرن سرمایهشون رو میدن اجاره
در میاره پوش.
چرا دیگه بیان اشتغال ایجاد کنن، کارآفرینی کنن، صادرات کنن، بعد بایستن با دولت بجنگن، آبروشون به خطر بیفته، متهم بشن به این که ارز کشور رو بر نگردوندن. من کسایی سراغ دارم که اینها صادرات کردن به صورت ریالی و اسناد دریافت پول ریالیشون موجوده، اما ازشون قبول نمیکنن. کارت بازرگانیشون از سال 97 تعلیقه. من بهشون میگم که خب فرض کنین که اصلا اینا خطاکار، آخه یه نفر اگر دزدم باشه 4 سال میبره زندان بعد ولش میکنن. الان شما این بنده خدا رو از سال 97 کارتشو تعلیق کردی، اسناد داره که پول رو برگردونده به صورت ریالی، ولی ازش قبول نمیکنی، اجازه تجارت هم بهش نمیدی، بعد برنامه صادرات میذاری که من برنامه صادراتم رشد 35 میلیارد به 70 میلیارده. چطوری؟ شما من نمیدونم چی میخواین صادر کنین وقتی که جلوی صادرکنندتون رو میگیرین و کارت بازرگانیش رو تعلیق میکنین.
خب اگر که حالا ما از این ور سعی میکنیم هم از طریق بانک مرکزی این موضوع رو پیگیری کنیم، آقای مهندس چمنرخ ببینیم مثلا حداقل یه توضیحی به ما بدن ببینیم شرایط چگونه است.
بهتون قول میدم بانک مرکزی توپ رو میندازه تو زمین سمت و میگه طبق قانون وزارت سمت که تعیین میکنه که ارز باید چجوری برگرده و ما فقط مجری و ناظر این هستیم که این ارز برگرده.
خب ما وزارت سمت هم بالاخره سراغشون بریم دیگه ببینیم که چه کمکی میکنه.
ما چون قبلا این راه رفتیم از خدمتتون، وزارت سمت هم در نهایت برمیگرده میگه که سازمان توسعه تجارت باید جواب بده. سازمان توسعه تجارت هم میگه که این مصوبه سرانه قوه است و باید از همون طریق پیگیری کنیم، که البته ما پیگیری کردیم، نامه از طریق اتاق بازرگانی به تازگی هم به سرانس قوه زدیم که انشاءالله تو جلسه بعدی شاید مطرح بشه و شاید تصمیم جدیدی اتخاذ بشه.
انشاءالله.
ما انتظار داریم از دولت جدید که خطاهای دولت قبل رو تکرار نکنه و ادامه نده.
انشاءالله.
واقعا وضع فعلی کشور به خاطر روندی که در دولت قبل بوده، پس باید این استوب بشه، باید ما راه رو عوض کنیم. اگر دولت جدید هم بخواد از همون مسیری که دولت قبلی داشته میرفته پیه تری کنه، مطمئنن انتهای این مسیر جای خوبی نخواهد بود، حداقل برای صادرات کشور.
آقای چمنرخ، اگه بخواید حدودی مثلا یه نرخی رو بگید، ارزاوری رو بگید، با توجه به اینکه فرض بفرمایید این مشکل حل بشه،
150 میلیون دلار سال آینده بنده قول میدم به شما.
150 میلیون دلار.
حداقل جهش بونه.
150 میلیون دلار ارزاوری خواهیم داشت.
حداقل.
بله.
یعنی الان که حدود 60 میلیون دلار برآورده بونه، حداقل 150-60 میلیون دلار میشه.
یعنی دو برابر خورده ای.
بله. ما کشش داره. نرخ ارز بالاست. ما میتونیم بریم در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم و با رقبامون کار بکنیم.
بله.
اما متاسفانه اجازه نمیدن بهمون.
خب حتما ما اینو این موضوع رو پیگیری میکنیم آقای مهندس. امیدوارم که بالاخره هم که یه سوال تو ذهنشون ایجاد بکنیم برای خود ما کفایت میکنه، بدونن که مردم پیگیر هستن، شما پیگیر هستید، بافنده هم پیگیرن، رسانه هم پیگیره. و یه سوال دیگه، از 1 تا 10 به کیفیت تابلو فرش ایرانی چه نمره ای میدید؟
10.
اگه تابلو فرش خارجی میشناسید یا فرش خارجی دستباف میشناسید، به اونا چه نمره ای میدید؟
بود تک و توک نمیشه اینجوری نمره داد.
اون چیزی خودتون دیدید با توجه به اینکه تولید کننده هستید و کاملا میشناسید فرش رو، یعنی شما خبره اید با توجه به سابقه سه نسلی که در خانوادهتون وجود داشته.
بهشون 6 یا 7.
پس باید قدر تابلو فرشامونو و فرش دستبافمونو بدونیم. خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم به زودی خبر خوش به ما بدید آقای چمنرخ. امیدوارم.
من سپاسگزارم که شما به فرش دستباف و تابلو فرش اهمیت دادین. نشد در مورد تابلو فرش خیلی صحبت کنیم.
حیف شد واقعا. نرسیدیم.
ولی خب مشکل بزرگتر هست. تا اون مشکلات حل نشه، مشکلات تابلو فرش هم قطعا حل نمیشه و تابلو فرشمون هم رشد نمیکنه. امیدواریم که مشکلات اصلی حل بشه که انشالله تابلو فرش بتونه شرایط بهتری رو داشته.
انشالله. سپاسگزارم ازتون جناب آقای چمنرخ. موفق باشید انشالله. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظتون باشه. خدا حافظ.
اول خاکشان را می تکانم، نه با دست، با این دستگاه. خاک ها که گرفته شد، حالا باید خوب شسته شوند.
خیلی باید اونجا با دقت شسته بشه که فرش پاره نشه. اگر پاره بشه دیگه، چون این فرش هم خیلی کهنه هستن، بر اثر همون هزینه های خیلی زیاد اصلا دیگه مرغوم به صرفه نیست که آدم بخواد روی اونا کار کنه.
آنها رو در این دستگاه آنقدر به هم میفشارند تا یک قطره آب هم داخلشان باقی نمانه. بعد خشکشان میکنه. حالا که تمیز شدن، پوستشان را میکنن با چیدن پشمهایشان.
میره باز برای عملیات شستشو که یه شستشوی بد داره. بعد برای مرحله سفید شدنه که وقتی که سفید شد فرش، بعد از سفید شدن میاد میره در قسمت رفوگری.
حالا اینجا مثلا پاره شده درست میکنم، حالا مثلا شاید تا گروبه این خودش بشه. هم پشت آره دیگه، پشت رو میبافه این خودش بشه.
در اینجا هنرمندان رنگ و لعاب به چهرهشان میدهند.
این فرشه که کلن رگه پیدا میکنه، پررنگ باشه کمرنگ میکنیم، کمرنگ باشه پررنگ میکنیم، فرشه نواخ.
داخل این حوض میاندازند تا آرایششان ثابت بماند و رنگشان دوام بیشتر یابد. مرحله آخر هم جلوی آفتاب پهن میشوند تا با نوازش آفتاب خشک شوند. خشک که شدند صادر میشوند.
ما اکثر صادراتمون به آلمان میره، سوئد میره، بعد از اونجا دیگه پخش میشه به کشورهای دیگه.
اینجا حتی از 1 سانتی متر هم نمیگذرند. سانت به سانت فرش‌های به در نخور را به هم میچسبانند تا بشود 40 تیکه و یا انواع تابلو فرش‌های 40 تیکه. 40 تیکه‌ای که 40 مشتری دارد.
الان کسی هم میتونه کار کنه که نوآوری بکنه دیگه. میگم الان علت این که ما داریم کار میکنیم فقط به دلیل اینکه ما هر روز به روز دوست داریم بچیم، هی خودمون رو تغییر میدیم و نوآوری میکنیم.
فرش هایی که خانواده های ایرانی پس از سالها استفاده دور می اندازند، اینجا با انجام چند کار زینت بخش خانه های اروپایی می شود برای سالیان سال. این کارخانه نماد اجرای یک ایده خلاقانه است، ایده‌ای که از دور ریختنی ترین مواد محصولاتی صادراتی رو تولید می کند. با این ایده در حال حاضر برای 17 نفر شغل ایجاد شده. در صورت حمایت از این کارخانه توان اشتغال زایی دو برابری هم وجود دارد.
شانزده و چهل دقیقه برنامه تابلو صادرات رو دارید میشنوید. ما امروز درباره تابلو فرش صحبت میکنیم، شرایطی که در کشور داره. خیلی دوست داشتیم بیشتر با آقای چمنرخ در خصوص تولیداتشون حرف بزنیم، ولی چون مشکلات مربوط به صادرات رو باید عنوان میکردن، ترجیح دادیم که اول چالش های پیش روی تولید کنندگان و صادر کنندگان رو بررسی کنیم، که حالا بخش اعظم مشکلشون همون قانون بانک مرکزی بود که گفته بودن ارز حاصل از صادرات باید برگرده. حالا اینا میگن که ما داریم تهاتر میکنیم، نمیتونیم با توجه به تحریم ها همچین کاری رو انجام بدیم. الان میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس بهرامی، مدیر عامل محترم اتحادیه فرش دستباف ایران. آقای بهرامی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بعدم عرض سلام دارم خدمت شما، سگر خانم تقیم مولا.
سلامت باشین.
شنوندگان بسیار عزیز این برنامه خوب.
سلامت باشین، خیلی متشکرم آقای بهرامی. ما گاهگداری مزاحم شما در برنامه های مختلف میشیم. ممنونم که فرصت دادید این زمان هم در خدمتتون باشیم. آقای بهرامی یکم در خصوص تولید کنندگان ما بفرمایید که حالا از اعضای انجمن هم هستن، چی کار میکنن تولید کنندگان تابلو فرش به ویژه، چه دغدغه هایی دارن، تولیدات ما الان چه شرایطی داره؟
خب تابلو فرش رو که من عرض کنم به نوعی یک پدیده تقریبا جدیده.
بله،
یعنی چندین سالی یا شاید بیش از یک دهه نیست که تابلو فرش ایرانی به اوج خودش رسیده.
درسته.
و خوشبختانه بگیم خواستگارش هم از تبریز و شهر بزرگ تبریز و درود هست.
بله بله،
شهر درود به عنوان پایگاه فرش و پایتخت تابلو فرش شناخته شده که این امکان رو به همه بافنده ها داده در هر نقطه ایران و هر نو ساختمانی بتونن از اشتغال قالی بافی به صورت تابلو فرش در فضای کم وسعت و درآمد زود بازده استفاده و برخوردار بشن. این خوشبختانه این تفریح پیدا کرده به همه استان‌ها، یعنی در حال حاضر همه استان‌های کشور از ظرفیت بافتن طرح‌های بسیار خشنگ تابلو فرش بهره‌مند هستن و مسلط هستن و در همه نمایشگاه دنیا هم طالبان خاصی داره که تابلو فرش رو دوست دارن میخرن و برای عظیم و جمال ساختمانشون و دیزاینشون استفاده میکنن. این یکی از شاید بگیم کشور رقیب دیگه خدا رو شکر در این زمینه این توانایی اصلا ندارن که با این وسعت طرح و نقشه در تابلو فرش ورود پیدا کنن و اینم خاص هنرمندای بزرگ ایران زمین است که این طرح رو با این جلوه بسیار بزرگ و زیبا بسازن و بدرخشن و خدا رو شکر که این هنرمند رو داریم. خشایارشا میگه هر آنچه دیده زیباست به یاری خدا ساختی. واقعا هر یک از این کاریبافان چه تابلو فرش چه فرش یک هنرمند بزرگی هستن در حد داوینچی، اما متاسفانه صاحب نداریم و برد نمیشه این کالای به این فاخری نتونستیم بردش کنیم که گرچه دنیا ما رو بیشتر با فرش میشن ما بیشتر افتخار میکنن تا داخلی ها. مسئولان داخلی هنوز به اون نقطه نرسیدن که این فرش چقدر جای فخر و مباهات داره، این هنرمند قالیباف چقدر ارزنده است و چه جایگاهی داره. من یک کلمه عرض کنم از لحاظ سلامت جسمی بافن، شما تا حالا فکر نکنم بافنده ای داشته بتونیم پیدا کنیم در سن 80-90 سالگی که آلزایمر بگیره.
به خاطر اینکه بله اون نقشه ای که میکنه دو تا یکی بزن، نمیدونم اون نخای متعددی که حالا داره. بله بله بله،
در فانیه باید بافنده محل گره رو پیدا کنه، نخ مورد نظر رو پیدا کنه، نخ رو بخونه، گره بزنه،
گره بزنه.
این در کسی از فانیه و این در هیچ شغلی، هیچ
حساب کتاب کردن. بله
این همیشه مغز قالیبافا همیشه به روزه و خدا رو شکر آلزایمر نمیگیرن و همیشه اسمشون متبرک است.
بله همینطوره که میفرمایید. بله آقای مهندس بهرامی، یه نکته رو قبل از شما جناب آقای چمنرخ به ما گفتن، در خصوص حال ما درباره صادرات بیشتر صحبت کردیم، ایشون گفتن ما امسال دچار خود تحریمی شدیم به خاطر اون نکته‌ای که بانک مرکزی گفت و اونم بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که ما با توجه به اینکه تهاتر می‌کنیم شرایط همچین چیزی رو نداریم و باعث شده خیلی از صادرکنندگان بترسند از این کار و خیلی کاهش پیدا کرده. خواستم ببینم که شما چه نکته ای رو تو این زمینه دارید، چون ما حتما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. سعی میکنیم ما به عنوان رسانه تا اونجایی که میتونیم پیگیر این موضوع هم از سمت وزارت سمت باشیم، هم از طرف بانک مرکزی، خود سازمان توسعه تجارت، ببینیم که چه کمکی میشه کرد به صادرکنندگان فرش. واقعا دلمون میسوزه. یه نکته رو آقای چمنرخ گفتن که یه سری از حالا همکاران، تولید کنندگان، بافندگان بلند شدن رفتن ترکیه، اونجا اقامت دارن و دارن آموزش میدن. خب بالاخره وقتی بافنده ما، نیروی انسانی خلاق ما پاشه بره اونجا و حالا از اونجا صادر میشه دیگه به اسم ترکیه، حالا شاید کمش نیاد ولی آدم دلش میسوزه دیگه. این همه زحمت کشیدیم برای فرشمون، سالهای سال این همه قدمت داره، این همه بافنده های درجه یک تو کشور ما از زمان گذشته بوده. مادر من خودش قالیباف بود، من از اون یاد گرفتم قالیبافی رو، میدونم که چقدر زحمت داره و چه هنر والایی هست. آقای بهرامی عزیز، برای همین میخوام ببینم که چه مشکلی سر راه تولید کنندگان ما هست، سر راه شما هست، که اونم بررسیش بکنیم.
از روزو همچنان که ایشون هم فرمودن، به درستی فرمودن. البته این تحریم یک امسال نیست، این تحریم برمیگرده سال 97.
خوب.
آبان 97 وقتی که دولت ترامپ موشک ایران رو تحریم کرد، بعد از تحریم موشک ایران اومد بحث فرش رو تحریم کرد. یعنی اتاق فکر دولت خائن امریکا، جنایتکار امریکا، فهمید که فرش چقدر جایگاه استراتژیک داره در امنیت اجتماعی، در اشتغال، در رضاواری. متاسفانه به جای اینکه دولت وقت بیاد بفهمه که این کالا خیلی مهمه،
که ارزشش
که
اونا تحریمش، مثل موشک مهم بوده دیگه.
بله درست. یک ماه بعد از این واقعه ترخ و ننگین که صادرات فرش به کشور امریکا رفته 25% صادرات کل کشور هست و حدود 80-90 میلیون دلار در سال بوده، به جای اینکه تسهیلگری کنن و کمک کنن، اومدن طرح غیر کارشناسی و غیر مسئولانه تعهد ارزی رو گذاشتن و صادرات ما از 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده از سال 98-99.
500 میلیون دلار ما صادرات داشتیم،
ما 1.2 میلیارد از 1.2 میلیارد 500 میلیون در بدترین شرایط تحریمی، در بدترین شرایط در این دوران 40 سال انقلاب، ما کمتر از 350 میلیون دلار نداشتیم در بدترین شرایط. با این مصوبه ننگین، باید بگیم ننگین چون کارشناسی یه چیز دیگه، ننگینه چون گفتیم وقتی بارها اینو متذکر شدیم، آقا این فرش از بین می‌بره، اشتغال از بین می‌بره، شغل کاریبافی شغل تنهایی، شغل مکمل دامپروری و کشاورزی هست، حفظ آبرو و پرچم هنری، بارها اینو گفتیم. حتی به معامل اول رئیس جمهوری خودم همون یک سال گذشته حضوراً خدمتشون گفتم، گفتم من کارشناس جز میدونم که این مسئله چقدر غلط و اشتباه، دو سال تجربه شما نشون داده که صادرات 50 میلیون دلار رسیده، به جای اینکه بیان کمک کنیم که ما به ریال تولید کنیم به دلار بفروشیم، اومدیم ما رو تحریم کردیم. این یک صورت جلسه است، این یک صورت جلسه رو بر نمیدارن، بعد انتظار دارن بیاین آقا بیاین برجامو زنده کنیم. یک صورت جلسه داخلی رو بر نمیدارن که این 2 میلیون نفر اشتغال از این صنعت فرش که 80-90 درصدش ارزاوره.
بله.
در دست مصرف داخلی یعنی
بله بله.
تنها صنعت بومی سازی کشور سکه خانه
فرش.
بله. فقط فرش دواقه، صنعت بومی سازی نداریم که ما در ولی نیروی کار همه داخلی باشه و ارزاور باشه. یعنی تمام مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در حوزه هنر صنعت فرش دواقه یقینا 100% هست.
اما حامی نیست. اون نخ و رنگش هم خودمون تولید میکنیم دیگه، درسته آقای مهندس؟
پنبه مال داخله، ابریشم داخله، پشم داخله. ما
یعنی ارزش افزوده است.
ما هستیم در زمینه پشم و ابریشم و پنبه. متاسفانه حالا ایشون که فرمودن استادکارای ما میرن ترکیه، ترکیه جایگاه بافنده ایرانی، طراح ایرانی رو سرش میذاره، همه امکانات رو بهش میدن، در حالی که بافنده من امروز که سنش داره به 50 سال هنوز بیمه نتونسته بشه. این خیلی مهمه. بافنده من انقدر تحقیر شده که روش نمیشه. یک خانم بافنده که 10-20 سال قبل افتخار میگفت، میگفت من بافندم، امروز جایگاهش رو اینقدر تضییع کردن روش نمیشه بگه من بافنده فرش هستم. این مسائل مسائل فرنگی، اینا دیگه بحثی به تحریم نداره، دیگه برجام کار ما نیست. ما تحریم داخلی رو برداریم. آقا حمایت نخواستیم، تسهیلات مالی نخواستیم، یه صورت جلسه بنویسیم بگه آقا بیاین صادر کنید، بیاین مشوق بدین. همه کشورها برای صادر مشوق میدن. اینا گلوگاه گذاشتم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی. یعنی هیچ کس نمیتونه این مسئله رو نه هضم کنه نه درک کنه. و
آقای بهرامی راهکارش از نظر شما، ببینید الان بانک مرکزی میگه، من از طرف، حالا با توجه به صحبت‌های آقای چمنرخ میگم، میگه ما از طرف وزارت صمت همچین مصوبه‌ای رو داریم که ارز حاصل از صادرات برگرده، یا همون تعهد ارزی که شما میفرمایید.
بله.
چجوری میشه مثلا بانک مرکزی یا وزارت خونه صمت رو مطمئن کرد که آقا ما اگه صادر کردیم نترس، پول شما رو هم میدیم، یا مثلا پول برمیگردونیم؟ اینو چجوری میشه مطمئن کرد؟
خیلی راحته. در طول تاریخ فرض برم بگردم، ما 80-90 نفر صادر کننده بیشتر نداریم در حوزه فرش.
بله.
که اونم داره به کمک این دوستان دارن کم میشن و تعداد به زیر 50 نفر رسیده.
خب
بررسی کنن در طول خدمت زمان فرش، نه امسال، نه 2 سال، نه 10 سال، 20 سال قبل، یک دسته شده پول فرش برنگرده. اینا زندگیشون این فرش هست، درآمدی که تو صادرات فرش هست به خدا یک صادر درآمد این انبوه سازان ساختمان نیست. اینا عشقشون اینه، زندگیشون.
بله
اینه.
بله، علاقه دارن.
امکان نداره صادر کننده فرش بفروشه پولشو برنگردونه. امکان نداره. هرگز چنین خیانتی نکردن. اینا آبروی ایران رو نگه داشتن، اینا باعث فخر ایران شدن در طول قرنها. این فرش مال این 10 سال 20 سال گذشته نیست، خدمت 3000 سال داره و این خدمت واقعا حفظ و نگهداشتش بابت همین صادرکننده ها بوده. اینا هزینه کردن برای اینکه جایگاه فرش ایران در دنیا شناخته بشه. نمیان به خاطر 1000 تومان بالا پایین نرخ ارز داخلی و نیمایی
اعتبار خودشون از بین ببرن،
چون چیزی اصلا امکان نداره. اینا نمیفهمن با چه افرادی سر و کار دارن. این 50 نفر الگوی اخلاق و عشق و معرفت کشور. من صادرکننده نیستم که بگم از خودم تعریف کنم.
بله،
یا خودم
بله،
عمل کنم. اما اونا موتور محرکه ما هستن. اگه موتور صادرات بخوابه، مثل امروز تولید به نصف رسیده. ما حالا 500,000-600,000 بافنده بیشتر نداریم، از 2 میلیون بافنده. اگه اونا نتونن صادر کنن، نفروشن، من نمیتونم، من برای کی تولید کنم؟ اون سرمایه داره بعد از یه مدت تولید دیگه تموم شد.
بله.
بسته میشه. همین حال کارگاه‌های فرش بسته شدن، خالی بافا بسته شدن. کار نمی کنن، دارای خالی و همه انداختن تو انبارا متاسفانه.
در صورتی که
حکومت میخواد از سعودی حکومت، اونا باید بگن آقا اقتصادی کنید، بیا به پول میدیم، مشوق میدیم، 10% مشوق میدیم، بیا صادر کن، بعد پیگیری کن، ببین صادرم پولشو برمیده، یه دفعه راستی آزمایی بکنن.
من یه نکته رو
یه
نکته رو با آقای چمنرخ گفتیم، گفتیم که خب شما در مجلس شورای اسلامی باید یه کمیسیونی باشه که مشکلات مربوط به شما رو بررسی کنم. خب یه نکاتی رو گفتن، گفتن قرار بود یه حالا کارگروهی تشکیل بشه، فراکسیونی باشه، ولی خب نشد. فراکسیونا مثلا میگن هر کدوم 10 نفر میتونن حضور داشته باشن، ولی فرش دستباف شاملش نبوده. شما بالاخره از طریق وزارت خونه سمت و اینا باید حرفتون رو برسونید. میخوام ببینم چقدر پیگیری کردین آقای با.
من عضو ستاد راهبردی مرکز ملی فرش ایران هستم.
خب
یعنی 5 نفریم. این مسئله رو بارها در طول این 2 سال مصوب کردیم، پیگیری کردیم و عرض کردم معاون اول ریاست جمهوری سال قبل رفتیم، هر پنج نفر
عضو. آخه این وسط لجبازی داره صورت میگیره، چه اتفاقی داره میفته که انجام نمیشه آقای مهندس؟
مهم نیست، مهم است در باب برای دولت، این دولتی مهم نبوده چون توش هیچ رانتی نیست. این حرف آخره. اگه توش یه رانتی بود مطمئن باشین اگه ده تا آقازاده توش بود هزاران میلیارد مثل همین بحث خودروسازی بهش میدادن. یک ماه دولت روم کرده رو بحث بورس که کسایی که تو بورس ضرر کردن زیانشو بدید. کسی برگشته بگه تو فرش کی زیان دیده؟ این همه تجار، این همه فروشگاه از بحثش سر هر کوچه فروشگاه فرش داشتیم همه بسته شدن، هر کوچه دو تا کارگاه کالبا هم کسی برگشته بگه آقا من میخوام زیان وارده به ساعت فرش جبران کنم، یه دونه بافنده رو بیمه کنم. توی فرش در فرانت نیست، بخاطر این دولت هم براش مهم نیست.
چی بگیم آقای، یه وقتا یادم حرف نزنه بهتره دیگه،
این خط قرمز بود دیگه متاسفانه. وگرنه گریه کردیم، تمنا کردیم، هزاران بار شما رسانه ها محبت کردیم، انتقال دادیم، اما نمیشنون.
خب خیلی ممنونم آقای بهرامی، من اصلا حواسم به ساعت نبود، زمانمون رو از دست دادیم، ولی حتما ما اینو بررسی خواهیم کرد آقای بهرامی. ما وزارت خونه سمت و بانک مرکزی، ایشالله تنتون سالم باشه. خواهش میکنم، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. مردم روز بخیر، خداحافظ. حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب
رفت. برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی عیناً مثل صحنه نبرد نظامی، اگر جبهه‌ای که احساس پیروزی می‌کند به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلو او بسته خواهد شد. مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی‌ها، قطعاً موجب عقب ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بی‌عملی و بی‌ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. باید تلاش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را به نحو اکمل ادامه باید داد. ما در نیمه راهیم، در اوائل راهیم، باید برسیم به اون قله‌ای که مورد نظر انقلاب اسلامی است. هم تلاش لازم است، هم راه بلدی لازم است، هم شجاعت لازم است، هم تدبیر لازم است. لکن اونچه که برای شما جوانها مهمه این است که نوک پیکان این حرکت عظیم ملی شما جوانها هستید. شما هستید که راه رو باز میکنید. پیران مجرب اگر خسته نباشند، بیحال نباشند، از کار افتاده نباشند، می توانند راهنمایی کنند. ولی موتور پیش برنده این قطار شما جوانها هستید. در همه عرصه‌های جهاد همین جور بوده است.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075